سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
ما این جلسه رو در خدمت آقای دکتر شاکرین و آقای دکتر برنشکار، هر دو بزرگوار اساتید بنده هستن، خدمتشون هستیم. بندم به اصطلاح مسئولیتش از طرح موضوع رو بیشتر عهده دارم و البته یه به اصطلاح ارائه کوتاهی هم خواهم داشت. عنوان این نشست رو به سختی تصمیم گرفتیم چی بذاریم، یعنی اول موضوع رو معلوم، یعنی اول بحث رو معلوم کردیم، بعد یه عنوانی واسهش تراشیدیم. نه بحث فعل الهی در یه همچین جلسه می گنجه، نه بحث فیزیک مدرن، ولی بالاخره ما باید یه اسمی روی این نشست میذاشتیم. این بحث فعل الهی و فیزیک مدرنی که الان انشالله سراغش میریم، در واقع شما بیشتر به اون محتوا توجه داشته باشین. من اجازه میخوام از محضر هر دو بزرگوار، آقای دکتر برنشکار و آقای دکتر شاکرین، در یه زمان خیلی کوتاهی که دو تا صورت مسئله اصلی رو از بین شاید چندین صورت مسئله اصلی که توی این فضا حتما مطرحه، به صورت انتخاب شده که از قبل به اصطلاح روش فکر کرده بودیم، من طرح میکنم و یه مقدارم در موردش توضیحات رو خدمت حضار عرض میکنم. قاعدتا هر دو بزرگوار اساتید به موضوع خیلی بیشتر از بنده واقف هستن، فقط به جهتی که طرح موضوع کامل باشه. بعد از این به اصطلاح نیم ساعتی در خدمت هر کدوم از اساتید خواهیم بود. من اون ایده خودم نسبت به اون دوتا موضوع رو آخر سر خودم طرح میکنم. منظر بنده بیشتر منظر فیزیکیه، یعنی من وارد به اصطلاح حوزه های خاص به اصطلاح فلسفه اسلامی یا کلام اسلامی سعی میکنم نشم، اگرچه این بحثا در هم تنیده است، ولی من سعی میکنم اون در نهایت اون منظر فیزیکی به ذهنم میرسه رو طرح کنم باز در یه زمان کوتاهی. ولی از محضر هر دو بزرگوار، از دیدگاه در واقع اندیشه اسلامی میخوایم استفاده کنیم و هدف این نشستم اتفاقا بیشتر این بخشه، یعنی شنیدن تبیین و توجیه ماجرا این دوتا پرسش، پاسخ این دوتا پرسش از منظر اندیشه اسلامی. وگرنه بالاخره دوستان بودن تو بحث فیزیکی ما بحث کردیم، اما فکر میکنم نقیصه بحث فیزیکی اتفاقا این منظر اندیشه اسلامیه که هدف این نشست ها اینه که اینا بیشتر طرح بشه و گفتگو بشه. من اجازه بدین که من تر موضوع بکنم هر دو تا موضوع رو. موضوع اولی که ما در نظر گرفتیم که اینجا بحث کنیم، موضوع شناخته شده تریه نسبت به موضوع دوم و به محض اینکه من اشاره کنم بذار کوتاه هم عرض میکنم. ببینین، یه مشکلی که توی فیزیک وجود داره، بالاخره یک چه فیزیکدانی یا طبیعت گرایی یا فیلسوفی به فراطبیعت قائل باشد چه نباشد، بالاخره این دو تا مقوله جلوی روش میبینه: امر فیزیکی و امر سوپرنچرال یا امر فراطبیعی، امر طبیعی و امر فراطبیعی، حالا اینجوری بگیم. یکی از خب این مرزبندی اینا فقط با مثلا یه تعریف ایجابی نیست که مثلا امر فراطبیعی این است، امر طبیعی این است. این دوتا به تعبیری یه نوع قسیمن که دیگه حالت سومی انگار بر نمی دارن، یعنی اون امر فراطبیعی موقعی امر فراطبیعیه که طبیعی نباشه و امر طبیعی موقعی امر طبیعیه، تعریف سلبی هم توش داره، موقعی امر فراطبیعی نباشه. این نگفتن این دو طرف به هم کارو سخت میکنه. این پیشفرض بحثه. وقتی این چنینه و ما علیتهایی که میشناسیم در طبیعت، ما با علیتهایی که میشناسیم مواجهیم، با اونایی که ملموسمونه، چون تو فضای علیت یا کازالیتی که من از جهان فیزیک میگم، من علیت با مفاهیم فلسفی اینا رو اصلا با اون دقت ها واردم نمیشم. اون چیزی که ما تو فیزیک میشناسیم یا به عنوان مثلا فرض کنید علت یه چیزی یا سبب میشناسیم، به طور طبیعی اونی رو میفهمیم، اصلا درک میکنیم، قوای فاهم ما میتونه درک کنه که یه نوع همسنخی داشته باشه، یه نوع ارتباطی بین اینا بتونیم بفهمیم، وگرنه نمیگیم مکانیزم. مثلا فرض کنین که یه پرنده‌ای مثلا در آلاسکا پر زده، مثلا فرض کنین در ایران خوشسالی اومده، ما اینو کوزالیتی نمیفهمیم، درک نمیکنیم تو طبیعت، مگه اینکه بتونیم مکانیزمش رو کشف کنیم، مکانیزمی که واسه ما ملموس بشه. چیزی که اینجا توی بحث نفی امر فیزیک یا نفی فعل الهی مطرح شده این است که اگر فعل الهی از جنس الهیه و امر فراطبیعیه، خب قابلیت علیت برای امر طبیعی را ندارد، و اگر از جنس طبیعیه خب که ربطش با خدا رو باید توضیح بدیم. فضای بر تاکیدم اینه که به خاطر اینکه توی هر دو تا تعریف یعنی سلب وجود داره نسبت به طرف مقابل، تصویر یه فضای برزخی بین اینا که مثلا یه جور اینا رو به هم جوش میده، که حالا مثلا را به شوخی بگم توی مثلا اون بحثای برزخ فلاسفه صوفیه یا اینا پیدا شده، اینجا نمیشه همچین چیزی رو این وسط، میخوام اون جدیت کار رو بگم که اینو نمیشه این وسط گذاشت، انگار باید مثلا یه این وسط به یه برزخی قائل بشیم که در اون برزخ یه نوع تناقض قابل حل باشه، عملا یه چیزی شبیه بعض این پذیرفته شده نیست در مورد یه طبیعت گرا. یکی از مهمترین شیوه ها یا نکاتی که یه طبیعت گرا یا فیزیکالیست برای نفی اصلا کلی مقوله اله یا فعل الهی در طبیعت به کار میگیره، طبیعتا این چیزیه که البته این مسئله که فقط صورتش با ادبیات فیزیک جدید نو شده، یعنی مسئله خیلی قدیمیه و یه بحران خیلی قدیمیه. طبیعتا هم اگه این بحران مثلا در طول 3000 سال حل نشده باشه، ما توقع نداریم تو یه ساعت و نیم حل میشه لزوما. اینو به شوخی عرض کردم. این صورت مسئله اوله، نسبت امر فراطبیعی یا علیت امر فراطبیعی برای امر طبیعی، امر غیر فیزیکی برای امر فیزیکی که به انکار می انجامه، یعنی افراد به طور واضح توی سنت ساینتیسیستی یا علم زدگی وقت به نقطه انکار می رسه. نکته دومی که توی این بحث من می خوام طرح کنم اینه که خب خیلی ها این بحث رو مطرح میکنن، من میخوام خود سختترش رو مطرح کنم. خب اینو بحث میکنن که طبیعت کاملا قانونمنده، یعنی حداقل تو سطوحی که ما میبینیم قانونمنده، یعنی تو سطوحی که ما میبینیم فیزیک کلاسیک برقراره، فیزیک کلاسیکی که مبتنیه بر قوانین نیوتن، معادلات ماکسول و اینا برقراره، در واقع با این تقریبی که ما داریم میبینیم برقراره. فیزیک کلاسیک به یه معنا نقض نشده، بلکه لایه‌های بالاتر و والاتری از این فیزیک رو ما فیزیک مدرن میگیم که بنیادی تره و البته با تقریب قابل تبدیل به فیزیک کلاسیک توی سطوحی که باش کار میکنیم هست. لذا این تعبیر غلطه که مثلا تصور کنیم که فیزیک کلاسیک اصلا دیگه به درد نمیخوره، نه، همچنان باهاش به صورت جدی کار میکنیم، ولی فهمیدیم که همه چیز نیست، نقایص جدی داشته، نظریه بالاتری میتونه همین رو هم توجیه کنه، همون قواعدی که تو فیزیک کلاسیک. اما چیزی که اینجا توی فیزیک مدرن اتفاق افتاده یه توجیهیه برای همون قوانین بالادستی. خب ما وقتی مفهوم قانون میگیم انگار کاملا دترمینیستی داریم بحث میکنیم، کاملا یه موجبیت تو کاره، یعنی ما توقع نداریم که مثلا وقتی طبق قانون F مساوی MA یه پرتابه رو مثلا میه محاسبه میکنیم، حرکتش و شیوه حرکتش رو که باش موشک ها دارن کار میکنن، توقع نداریم که حالا با یه احتمالی درسته دیگه، میفرستیم هوا ببینیم چی میشه، اگه این باشه همه دانشمندا جنایتکار جنگی هن که تو هواپیما 500 نفر رو سوار میکنن با همین قوانین خلاصه راهی آسمان میکنن، اینا باید برن همشون دادگاه لاهه به جرم اقدام علیه بشریت. اینجوری که نیست، یه قانونمندی در سطح بالا میبینیم که دترمینیستیه. اینو خب سالها یه نقضی بر مدل‌های تصادفی و حتی مثلا بعضی‌ها فکر می‌کنن این مخالف نظریه کوانتومی، اما چیزی که تو نظریه توی فیزیک مدرن به خصوص توی فیزیک کوانتومی اتفاق افتاده اینه که اتفاقا در فیزیک کوانتومی ادعا میشه که با همون مدل سازی تصادفی من چند تا کلید واژه ارزم داره، با همون مدل سازی تصادفی که در فیزیک کوانتومی هست، یعنی بحث امواج احتمال حضور و اون رفتار تصادفی ذرات بنیادی، این رفتار تصادفی هم دیگه یه تفاوتی داره با سایر مدل سازی تصادفی، حداقل توی جریان قالب تعبیر رفتار به اصطلاح ذره کوانتومی این تلقی رایجه که این تصادف، این رفتار تصادفی ذاتی ذره است، یعنی دنبال علت دیگه ای نگرد، چون ما یه علتشو نمیدونیم نمیگیم تصادفی، که تو اکثر علم اینجوری عمل میکنیم، نه رفتاریه که واقعا تصادفی، حالا تعبیرهای مختلفی به کار، اونا که میخوان کلمه ذات گیر کلمه ذات نیفتن میگن واقعا تصادفی، اونایی که ابایی ندارن میگن رفتار ذاتن تصادفی ذره. چرا؟ چون ذره بنیادی، یعنی از این عقبتر اصلا چیزی در دسترس نداریم که بخوایم به اون نسبت بدیم، اینجا به تعبیری محدودیت شناخت ما اساساً تو طبیعت. با همین رفتار تصادفی و مدل سازی تصادفی که تصادفش با مدل سازی دیگه فرقش اینه که ادعا میشه واقعا تصادفی، با همین وقتی که به اصطلاح توضیح‌های احتمالاتی و اینا میاد روش، وقتی شما میان تو سطح ماکرو رفتار ذرات، رفتار تصادفی ذرات به نحوهی تو ریاضیات آماری تحلیل میشه توی فیزیک آماری، که شما میبینید قانون F مساوی MA در اومد. به چه معنا قانون در اومد؟ مثلا شما میبینید که با مثلا 99.9 دوره گردش احتمال این صدق این قضیه در اومده، عملا شما با قانون مواجه شدین، یعنی بدون این که، این تاکید من رو این به خاطر اینه که بدون این که درگیر یه نوع علیت یا دترمینیسم شده باشین، اون جهان پایینی تصادفی با رفتار تصادفی با همون مدل سازی تصادفی قوانین رو هم توجیه میکنه، ولی این قوانین برخلاف قبل که فکر میکردیم 100% ملاحظش نمیره، اندفعه با یه احتمال بسیار بالایی ما قانون رو، یعنی انگار تو فیزیک کوانتومی تلقی اون از قانون عوض میشه، قانون اونیه که نقضش رو به این سادگی ها نمیتونی پیدا کنی و انقدر احتمال وقوعش بالاست که احتمال عدم وقوعش اصلا قابل صرف نظر کردن، ما زیر 1000 رو تقریبا احتمال زیر 1000 رو صفر نظر میگیریم، تموم میشه، قانون شکل میگیره. عملا احتیاج، میدونید این مدل نتیجهش این میشه که نیازی به یه نظام علی یا فاعلیتی عملا دیگه نیست و همون رفتار تصادفی گویی کافیه برای توجیه قوانین بالادستی و همون دترمینیسمی که ما تصور میکنیم. باز برگردم به همون جمله اول، ما اگه نتونیم فیزیکی رو بذاریم وسط که اونی که ملموسمونه رو توجیه کنه، خب به درد نمیخوره. ما ملموسمون اینه که با قوانین جدا میتونیم کار کنیم. تا حالا ادعا میشد که اون، مثلا بعضی ادعا میکردن که اون نمیسازه با این، ولی اتفاقا اون مدل سازی تصادفی با همینم هم میسازه، یعنی ما همچنان با قدرت میتونیم از قوانین بالادستی با همون تلقی دترمینیستی استفاده کنیم که داریم استفاده میکنیم. این دوتا صورت مسئله ایه که بنده به ترتیب عرض کردم و حالا دیگه بقیه شو فعلا در حد طرح صورت مسئله بود که تو این جلسه میخوایم تعقیبش کنیم و حالا دیگه خدمت هر دو بزرگوار و اساتید هستیم، از دیدگاه خودشون موضوع رو، هر دو موضوع رو لطف کنن طرح کنن. من فکر کنم به این صورت دستبندی کنیم که دو تا 30 دقیقه کامل رو اقلا خدمت اساتید باشیم که میرسیم به ساعت 11:30 و بعد مثلا منم یه کامنت فیزیکی روش فقط بذارم، یعنی من یه رو 20 دقیقه بعدی صحبت خودم بذارم آخر، چون این چیزی که گفتم ادعای فیزیکی بود ولی ادعای فیزیکی دیگه ای هم میشه طرح کرد یا تحلیل فیزیکی دیگه ای هم میشه در موردش ارائه کرد. من نمیدونم چه جوری باید از کدوم طرف شروع بکنم، امر کنیم
نه یه اضافه اومد آخرش،
نه وقتی داریم
بسم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین،
اللهم صل
علی محمد. خیلی عذر میخوام از این که دندهتون امر فرمودید شروع میکنم. خب دو تا مسئله بسیار مهمه که تو آن مسئله دومم در طول مسئله اوله و شاید همون مسئله اولش خودش بیش از استعداد یک جلسه رو داره که بشه جدی روش صحبت کرد، گفتگو کرد، چون خیلی بحثا و دیدگاهی متنوعی هم در این زمینه شکل گرفته، حالا هم در جهان اسلام، در حوزه فلسفه و کلام اسلامی و به طور کلی حکمت اسلامی، هم در غرب، چون اونجا هم خیلی اندیشمندان برجسته مثل آقای پاکینگهورن دیگران و جریانات فکری مختلفی در این زمینه شکل گرفته و بحثایی رو مطرح کردند که بسیار حائز اهمیته. ما حتی مثلا اگر تو نگاه فلسفه اسلامی هم به خصوص بخوایم این قضیه رو نگاه بکنیم، خودش چند تا جریان فکری هست که هر کدام به نحوی این مسئله رو دنبال میکنه. مثلا تو فلسفه سینوی به شکلی قضیه دنبال میشه، تو فلسفه صدرایی به شکل دیگری، بدون اینکه اون نفی بشه و تعارضی با اون داشته باشه، ولی با شکل دیگری این مسئله رو دنبال میکنن. تو غرب هم که خب عرض کردم اونجا مدل های فکری متفاوتی هست. و اون مسئله بعدی خیلی اتفاقا به این وابستگی داره، یعنی علاوه بر این که بایستی هم نگاه فیزیکی به قضیه داشت و از خود منظر دانش فیزیک هم تحتوی مسئله رو یه مقدار کاوید و خیلی جای کاوش داره، ولی از منظر فلسفی هم وابستگی داره به مسئله قبلی. خب اون چی که امروزه به طور کلی علوم طبیعی دارن دنبال میکنن، دارن بر مبنای بستار فیزیکی علیت کار میکنن و علیت رو کاملا فیزیکال در واقع میبینند و کلن ماورا و طبیعه رو کنار گذاشتند. این کنار گذاشتن هم دو جوره، یک جورش جنبه روش شناختی محض داره، یعنی نفیان و اثباتن حکمی صادر نمی کنن در رابطه با اینکه آیا ماورای طبیعت نقشی داره نداره، اگه داره چگونه است، کجای کاره، و میگن ما به لحاظ روش شناختی به عنوان یک انضباط روش شناختی ناچاریم، چون میخواییم مدل سازی کنیم، میخواییم محاسبه ریاضی بکنیم و در واقع ما برای طبیعت رو نمیتونیم باشین کار رو انجام بدیم، بنابراین ناچاریم به لحاظ روش شناختی صرفا علم رو از طریق در واقع علل طبیعی دنبال بکنیم. بعضی هم که خب در واقع نگاه هستی شناسانه دارن یا منکر ماورای طبیعت هستن، مانند فیزیکالیست ها و نچرالیست های هستی شناختی، یا اینکه نگاه های شبیه نگاه های دیستی و اینها دارند که در این که ماورای طبیعت و ماورای ماده رو بالکل انکار نمی کنن، حتی وجود خدا رو انکار نمی کنن، اما براش دیگه غیر از خلق نخستین عالم نقشی قائل نیستند، که البته در اون نگاه باز به یه نحوی یک ارتباط ظریفی پیدا میشه با در واقع علل طبیعی که در این عالم در واقع مؤثر هستند. خب در یک نگاه که این هم با نگاه دئیستی سازگاره هم با فلسفه سینوی سازگاره، در واقع ماورای طبیعت، حالا ما خصوص خدا رو فعلا روش انگوش بگذاریم، به عنوان خالق جهان در واقع اون جهان فیزیکی آفریده اوست، منتها این آفریده از اول به گونه ای آفریده شده که در واقع بتونه کار کنه، فعالیت کنه، همه نظام هایی که ما امروزه از نظر علمی شناسایی میکنیم، نوع روابطی که دارن، مناسبات علی معلولی که دارن،
ما از اول به گونه ای در واقع خداوند متعال آفریده و به وجود آورده جهان رو که همه آنچه که در واقع میتوان از نظر علم شناخت و به دست میاد، همه اینها در واقع تحت تأثیر اون چگونگی آفرینش اولیه است. اون به گونه ای بوده که این اتفاقات بیفته. خب این نگاه یک مشکلی که داره اینه که فقط خدا رو اون اول اول هستی جا براش قائله، اما دیگه برای تداوم عالم این در واقع نقش خدا رو نمیتونه توجیه بکنه. خب دیستا همینه نگاهشون. البته حالا اینکه عرض کردم با فلسفه سینوی هم سازگاره، دنبالش تو فلسفه سینوی نکات دیگری است که در واقع ادامه نقش خدا رو دنبال میکنه. منتها در این حال عمده نقش خدا در اون مرتبه اول خلقت قرار میگیره. اینجا من عرض کنم خود علمم اینجا با یه مشکلات خیلی جدی روبروست. با این بستار فیزیکی علیت اینطور نیست که بتونه خوب راحت همه چیز رو توضیح بده. ببینید چند تا مسئله براش باقی میمونه. یه مسئله اینه که ما وقتی میگیم ماوراء طبیعت یا امر فرامادی و تأثیرش توی جهان مادی، این صرفا خدا نیست، صرفا خدا نیست، مسئله مهمترین و اصلی ترین مسئله خداست. ولی همین الان خود ماها داریم کارهایی که انجام میدیم، الان که بنده دارم صحبت میکنم، در واقع اینجا یک ارتباطی در واقع بین امر فراطبیعی و طبیعی برقرار میشه. چجوری؟ حالا اون چیزی که در غرب این رو تحت عنوان ذهن ازش یاد میکنن، در ادبیات ما تحت عنوان نفس و یا تعبیر روح گاهی به کار برده میشه، بیشتر تعبیر نفس به کار برده میشه. خب یه حقیقتی است که فیزیکال نیست، حداقل بنابر خیلی از دیدگاه ها، هم در غرب هم در جهان اسلام و به طور کلی در ادبیات دینی هم از اسلام یا شرایع دیگر، میبینیم این از نظر علمی هم وقتی بررسی میکنیم، الان جریان فیزیکالیزم خیلی تلاش کرده که همه چیز رو به مغز منتهی بکنه و یه تصویر کاملا فیزیکال ارائه بده و بگه هیچی دیگه پشت ماجرا نیست، ولی نتونستن و این در واقع یک نظریه شکست خورده است. و الان یکی از مسائل بسیار جدی همینه که نفس من، حالا یا روح من یا اراده من یا ذهن من، که این در واقع غیر از بدن من هست، غیر از مغز هست، غیر از سیستم عصبی هست و اون دیدگاه این همانی و نمینامینان همه شکست خورده است. این چگونه داره اثر میذاره؟ چگونه من اراده میکنم، تصمیم میگیرم، اقدام میکنم؟ بله میان تمام این فرایندهای مغزی و عصبی و اینا رو برای ما توضیح میدن، اما اینا در واقع یه طرف ماجراست. همه اینا بعد از اینه که اون عامل فرافیزیکی که در واقع نفس هست یا طبق ادبیاتی که امروز در غرب رایج ذهن هست، اون انتخابشو کرده، اون تصمیمشو گرفته و اون در واقع یه امر بدنی و فیزیکال نیست، یه حقیقت دیگری است. اون تونسته سیستم عصبی من رو به کار بیاندازه، مغز من رو فعال بکنه، شلیک‌های عصبی در واقع ایجاد بشه و این در واقع یکی از مبهمات و مسائل بسیار بسیار مهم و جدی است که تو این حوزه هم وجود داره و علم جدید به معنای علم به معنای ساینس و دانش تجربی نمیتونه حلش کنه، نتونسته و ابزارش هم نداره و در واقع مبهم مونده. خب این اون تصویری که از کردیم از خلق و آفرینش اولیه، اون هم در واقع نمیتونه این رو توضیح بده که این رابطه این امر فرافیزیکی که در واقع اون ذهن هست، اون نفس هست، با امر فیزیکی و که بدن ما هست، سلسله عصبی ما هست، مغز ما هست، این چگونه است. راه دیگه ای که باز توی بعض از مشربهای فلسفی دیگه پیدا میشه، به خصوص در فلسفه صدرایی، اینه که نفی نمی کنه اون که خداوند به عنوان خالق نخستین خب نظامی رو پدید آورده که از همون اول با یه اراده جهانی رو خلق کرده که تمام این عوامل درش دستن در کار هستن، اما هیچ کدام اینا استقلال وجودی ندارن، هیچ کدام، به هیچ وجه استقلال وجودی، و وقتی استقلال وجودی نداره، استقلال در فعل هم نداره. لذا این است که خدا فقط اون بالا نشسته، اون اول خلقت بوده، در تمام در واقع طول بقای عالم و وجود عالم این ارتباط برقراره و دائما داره این آفرینش صورت میگیره، این جهان وابستگی وجودیش برقرار هست و در واقع اون در واقع حقیقت فرافیزیکی طرف وابستگی وجودی این جهان هستیست با تمام ویژگی هایی که داره، با تمام کنش هایی که داره، فعالیت هایی که داره، رابطه علی معلولی که داره، همه اینا در تمام، حالا ما به صورت زمانمند و اینها داریم بهش نگاه میکنیم، با تمام وجودش و خصلت هاش و خصوصیاتش و رفتارش وابستگی وجودی دارن و در واقع اون تأثیر اون در علت فراطبیعی یک بخشش از همین جهت هست که در واقع این طرف وابستگی است و اصلا بدون اون این هیچه، بدون اصلا این وجود نداره تا رابطه علی معلولی بتونه برقرار بکنه، اصلا هیچ دوامی نداره، هیچ وجودی نداره. این هم یکی از در واقع شیوه هاییست که به این بحث مربوط میشه. مسئله دیگری که وجود داره اینه، ما وقتی رابطه عالم طبیعت رو با ماوراء طبیعت در واقع نگاه میکنیم، یک دو جور در واقع و در دو ساحت اینا دیده میشه. یه وقت از حوزه رفتارهای جاری و معمولی که ما در نظام جهان داریم میبینیم که طبق با علوم هم میانم اینا رو تعریف میکنیم، که اصطلاحاً حالا از منظر الهیاتی که بخوایم نگاه بکنیم اینا رو فعل عام خداوند در واقع بیان میکنیم، چون همه باز با طبق اون بیانی که عرض کردیم همه فعل خدا هستن، چون یا وابستگی وجودی دائمی به خدا دارن طبق بیان صدرایی، یا ارزم به حضورش به عنوان علت العلل در واقع خداوند به گونه ی آفریده که این گونه عمل بکنن. اما فارغ از اون یه چیزایی وجود داره که علوم هم اصلا در تبیین اینا کاملا ناتوان هستن، ولی واقعیاتیست مشاهده شده و باز هم میشه که اصطلاحا بهش میگن فعل خاص خداوند و اون معجزات هست. البته حالا معجزه طبق تعریفی که ما داریم با تعریف غربی ها تفاوت‌هایی داره و لذا دایره مصادیقش هم متفاوت میشه، ولی اون خیلی مهم نیست در این بحثی که داریم. ما نگاه میکنیم میبینیم که خب یک سری اتفاقات میفته که با این قوانین علمی جور در نمیاد. خب از فرمودن هم که دیگه حالا در سطح ماکرو دیگه موجبیت همچنان برقرار هست و کسی منکر اون نیست، نه تنها در اون حوزه نیست، ما حتی تو حوزه کوانتوم هم که وارد میشیم که موجبیت رو میذاری کنار، باز میبینیم اونجا هم اینطوری نیست که در واقع کلن همه چیز بره کنار و یک بیقانونی حاکم باشه. نه، اون در واقع اون موجبیت یه مقداری یه تفاوتای پیدا میکنه، یه دایره بالقوگی‌هایی پیدا میکنه که یه مقداری موسع‌تر میشه دیگه. اینطور نیست که اگر گفتیم اگر ای آنگاه بی اون 200% و ارزم به حضور شما تردید ناپذیر و تغییر ناپذیر باشه، خب نه، یه طیف احتمال میشه، ممکنه 80% بی باشه و 20% مثلا سی باشه. اما اینکه یه آشفتگی به وجود بیاد و کاملا همه چیز بریزه به هم، اینجوری نیست. خب در اونجا هم، اینجا چون اینا در سطح فقط ذرات و جهان درون اتمی حرف رو میزنن، اما در سطح ماکرو اصلا این بحث ها مطرح نیست و همچنان اون موجبیت مطرح هست و علم داره باش کار میکنه. ما میبینیم این پدیده ها در سطح ماکرو داره اتفاق میفته، این از یه جهت. از یه طرف اینا در یه شرایط خاص و با یه مقدمات خاص و اینها هم اتفاق میفته. البته نه اینکه اون شرایط دیگه وضع و رفع عوامل دست ما باشه، این کاری که تو علم میکنیم، نه، مثلا دعا میکنیم فلان اتفاق میفته، اینجور نیست که هرگاه اینقدر دعا کردی اینقدر صدقه دادی حتما اون نتیجه اتفاق بیفته. اما اتفاقاتی میفته که هرگز با ابزارهای مادی و آنچه که در واقع از طریق علمی در پیگیری میکنیم، اینا قابل کشف نیستن و مغایر اونها به تعبیر بعضی ها هستن. بعضی اون رو نقض میدونن که حالا البته ما نقض نمیدونیم. اینجا در واقع خب میبینیم باز پای فراطبیعت به طور خاص و ویژه باز میشه و در رابطه با این خب باز بحث های مختلفی شده که یکی از دیدگاهی که از نظر فلسفی هست اینه که اصلاً نظام علی معلولی حاکم بر عالم صرف قوانین و در واقع اصول فیزیکی نیستند، بلکه در اینها سر جای خودش هستند و تو نظام طبیعی دارن کار میکنن. حتی توی اون معجزات و فعل خدا خاص خداوندم علل و عوامل طبیعی بی نقش نیستن، دخالت دارن. اما اینا تحت تأثیر یک اصول و قوانین عام‌تر و فراگیرتری هستند که اونا دیگه فیزیکال نیستند و در واقع جهان فیزیکی با تمام ویژگی‌هاش با نظام علی معلولیش محاط یک نظام علی معلولی فراطبیعی است و فرافیزیکی است که کجا کدام عامل طبیعی کدام اثر رو داشته باشه و کجا جور دیگری عمل بشه، اون قوانین تعیین میکنند و لذاست که طبق اون قوانین یه اتفاق میفته، مثل معجزه حضرت موسی علیه السلام، معجزات پیامبر اسلام، معجزات پیامبران دیگه، یا اتفاقات دیگری مثل اجابت دعا و این جور مسائل. این نکته از یه طرف. حالا این بحث هنوز دامنش باز، خیلی جای بحث و گفتگو داره، فقط در واقع میشه بحث رو شروع کرد در یه کمچین فرصتی، ولی من به سرعت ناچارم از این عبور کنم به مسئله دوم در حد یه اشاره عرض کنم. اولا اینو باید توجه داشته باشیم، آنچه که در رابطه با بحث جهان ذرات مطرح هست و به خصوص بحث تصادف و آرایش‌های تصادفی ذرات و این جور مباحثی که در فیزیک مدرن مطرح میشه، اولا یه نکته خیلی مهم که به خصوص بعضی از فیزیکدانان روش تأکید دارن اینه که جهان ذرات یه جهان ابریه، به تعبیری که آقای پاکینگورن از برنارد اسپکنا، یک فیلسوف فیزیکدان فرانسوی، نقل میکنه. میگه جهان کوانتومی ذاتن در حجابه، ذاتاً در حجابه. و همین مسئله باعث میشه خیلی چیزهایی که فعلاً با تعابیری مثل تصادف و اینها ازش یاد میکنن، حتی اگر نخواهیم از تعبیر کوپنهاگی هم دست بکشیم، حتی کوپنهاگی های امروز دیگه تندروی های نظری اولیه کوپنهاگی رو ندارن، یه مقداری رو به اصلاح آوردن. یه بررسی گستردهی در رابطه با همین مسئله تو کتاب کوانتوم مکانیکس داره همین آقای پاکینگهورن، اومده نظریات کوپنهاگی رو مطرح کرده و میگه خیلی اصلا این دیدگاهایی که دیگه ما میگفتیم که مثلا جهان کوانتومی مشاهده گر آفریده است و اینا، میگه اینا دیگه همه خرافه شده، همه اینا رو باید بریزید دور. تحلیل کرده دقیق دونه دونه آرایی که بالاخره نقش آفرینش مشاهده گر چیه، نقش تصادف چیه، چی کار است. آخر سر به اینجا رسیدن که یه دایره بلقوبگی هایی وجود داره. این شاید بگیم از نظر نتیجه خیلی تشبیه میکنه و همون دیدگاه انیشتینی نزدیکش میکنه، منتونه به اون قرصی که انیشتین مطرحش میکرد. یه بلقوبگی هایی وجود داره، خیلی هم محدود دایره این بلقوبگی ها. اینجور نیست که حالا مثلا با یک تصادف سبز بشه قرمز، قرمز بشه سبز، یا نقش مشاهدگر اینجور باشه. چه برسه اون دیدگاهی که میگفتن آیا اگر ماه رو ما نگاه نکنیم در آسمان وجود داره یا نه، اونا دیگه شده خرافه. یه دایره بلقوبگی هایی وجود داره که تو جهان ذرات شما ممکنه ایکس رو به وجود بیاری، یه حد انتظاری داری که به دنبالش وای رخ بده، ممکنه اون رخ نده. اما آیا این به این معناست که دقیقاً این تصادف به معنای مصطلح فلسفی است که هیچ علتی نداره؟ نمیشه گفت. وقتی نمیشه گفت، خب میگن ببینید ما رفتیم توی ذرات بنیادی، اون ته ته رفتیم، دیگه چیز دیگه ای نمیشناسیم. مسئله همینه که اصلا وقتی ما در فیزیک میگیم یا در علم کلا میگیم تصادف، اصلا معنای این چیه؟ معنای این چیه؟ این باید کالبد شفکافی بشه. یکی از مشکلاتی که متاسفانه ما امروزه باش برخورد میکنیم اینه که مفاهیمی که در علوم داره به کار میره و مشابهاتش در فضایی مانند فلسفه یا کاربردهای عمومی‌تر جای دیگه داره به کار میره، اینا چون دقیق مرزبندی نشده و تعریف دقیقی داده نشده و تفاوت‌های اینا روشن نشده، بسیار بسیار غلط انداز میشه. در فیزیک اولا مثلا من خودم یه تحقیق داشتم تو نظریه تکامل، خب دیدم که کاربرد واژه تصادف در بین زیستشناسان تا اینجایی که حالا بنده تحقیق کردم بهش رسیدم 6 کاربرد داره، در 6 معنا به کار میبرن. و اتفاقا دیدم هیچ کدام اینها جز یکیش که همون کاربرد عمومی و به یه تعبیری فلسفی است، غیر از اون که اتفاقا اون کاربرد رو قبول ندارند، اون نوع تصادف رو خود زیست شناسان، اون با مسائل الهی آسیب رسان هست، ولی آن چیزی که قبول دارن و به عنوان تصادف ازش یاد میکنن و به کار میبرند و میگن فلان چیز تصادفیست، اصلا هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه با مباحث الهیاتی. تو فیزیک متاسفانه حالا تا اونجا که بنده اطلاع دارم این کار نشده. اخیراً یکی از دوستان در این زمینه تحقیق رو شروع کرده که اصلا تصادف در فیزیک یعنی چی؟ تصادف در فیزیک یعنی چی؟ تفاوتش با مثلا فرض کنید کاربرد فلسفی تصادف چیه؟ و این چه آثار الهیاتی میتونه داشته باشه. اما اجمالا این رو عرض کنم، فارغ از اون مسئله که اصلا معنای تصادف خوب بررسی نشده، عمیق بررسی نشده، و کسانی هم که به کار میبرن گاهی خیلی شعاری به کار بردن، گاهی بعدن دست کشیدن از حرفاشون. شما از مثلا فرض کنید هایزنبرگ بگیرید بیا جلو، خیلی رفت و برگشت هایی رو تو این قضیه میبینید. به هر جهت وقتی یک فیزیکدان میگه چیزی تصادفی است، حتی اگر به این معنا به کار ببره، چون کاربردهای دیگری هم متصور هست و به کار بردن که بدون علت باشه، اگر به این معنا به کار ببره. خب بدون علت یعنی چی؟ وقتی در ساحت یک علم داری حرف میزنی میگی بدون علت، یعنی عللی که این دانش میشناسد و باش سر و کار داره. وقتی فیزیکدان به ما و فیزیکدان داره میگه بدون علت، یعنی بدون علت فیزیکی. میگه فلان چیز علت نداره، یعنی علت فیزیکی نداره. حالا یا این که طبق مبنای اینشتینی بیان بگیم علت فیزیکی که تا الان ما میشناسیم نیست، شاید در آینده بشناسیم، یا بیایم کوپنهاگی بشیم بگیم که نه، علت فیزیکی ندارد که ندارد که ندارد، بعد از این هم علتی برای شناخته نخواهد شد. اما علت فیزیکی است. از این هیچ نتیجه الهیاتی نمیشه گرفت، نه سلبا نه ایجابا، که علت فرافیزیکی دارد یا ندارد. اون دیگه یه مسئله مرزی میشه برای فیزیک، این دیگه در افق فیزیک قرار میگیره، بعدش دیگه باید از طریق الهیاتی و فلسفی و شهودی و راه‌های دیگری برای حلش در واقع دنبال کرد. عذرخواهی میکنم از اینکه تصدیق کردم. من سوال دارم.
برای ارتباط علت غیر مادی به مادی دو تا مثال زدیم، یکی رابطه نفس و بدن رو گفتیم و یکم رابطه دعا. حالا دعا که اصلا چه تضمینی هست اجابت بشه از صد تا دعا؟ اصلا کلن شکایت بچه های امروز اینه که ما خدا کوه، یعنی در واقع توی این چجوری میشه روش ما حساب بکنیم؟
بله، خیلی نکته خوبی رو مطرح کردید. اصلا برای همین بهش میگن فعل خاص، منتها البته تو غرب این اصطلاح شده، میگن فعل خاص برای اینکه این دیگه اینطور نیست که هرگاه این اتفاق افتاد حتما اون نتیجه به دست بیاد. ولی واقع قضیه اینه که دعا رو اینجا منتها دیگه اینجا بحث علمی نیست، کلن بحث علمی نیست، این تو فضای دینی مطرح میشه، چون اصل دعا و ارتباط با خدا و اینکه تأثیر داره و اینا رو ما از دین میگیریم. فقط هم دعا نیست، ببینید مثلا صله رحم نقش داره در طول عمر، در ادبیات دینی ما خیلی روی این تأکید شده. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام فکر کنم داوود رقی هست، این یه سفری میاد خدمت امام میرسه، در بین راه یه عمه پیری داشته، میره یه سری به اون میزنه، احوال ازش میپرسه، عیادتی میکنه و میاد بعد خدمت امام میرسه. حضرت بهش میفرمان بله تو رفتی این کارو کردی و ما خبردار شدیم و خیلی خوشحال شدیم و به خاطر این 30 سال به عمر تو افزوده شد. قرار بود فلان موقع از دنیا بری، فلان موقع از دنیا میری. این نوشت، جایی یادداشت کرد این قضیه رو، و بعد از اینکه از دنیا رفت دیدن خانواده شو اینا دیدن زمان همونی که حضرت فرموده بودن. یا صدقه، دعا، اینا خیلی چیزهایی است که ما تو ادبیات دین داریم. اما تو خود اینا یک رابطه علی معلولی هست. ببینید پیامبر فرمودن امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کنید، بدان شما بر شما مسلط میکنن، خوبانتون دعا میکنن، اجابت نمیشه. ما بخش عظیمی از معارف دینی اتفاقا تو همین قضیه است که اصلا دعا شرایط اجابتش چی هست و بحثایی داره. حالا یه تحلیلی هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان دارن که اصلا امکان نداره دعا اجابت نشه اگر حقیقتا دعایی صورت بگیره. توضیحات مفصلی دارن که دیگه حالا نمیشه اینجا توضیح داد.
بفهمید.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شاکرین. سوالی که هست این است که به نظر میرسه نقطه بزنگاه اشکال اساسی که برای یک فیزیکدان مطرحه تأثیر عامل متافیزیکی و فراتبیعی در عامل فیزیکیه. چطور میشه یک عامل مثل روح، مثل ذهن در بدن تأثیر بگذاره؟ این از باب سنخیت بین علت و معلول اقتضا داره که یک عاملی در حد خودش و همسنخ خودش باشه. این چطور میشه این مشکل رو حلش کرد؟ تأثیر متافیزیک بر فیزیک رو.
بله. ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خود این سنخیت رو چجور معنا کنیم؟ سنخیت یعنی همسنخ بودن. خب اگر همسنخ بودن باشه یعنی به لحاظ ساختار وجودی و مرتبه وجودی در یک رتبه باشند، خب اصلا این کلا بحث عوض میشه، اصلا میره کنار چون نیستن در یک رتبه. اما اگر این سنخیت رو به تعبیری، حالا تعابیر مختلفی ازش شده، تعبیر تناسب رو بعضی به کار بردن، تعابیر دیگری هم به کار بردن، تو فلسفه وقتی مطرح میکنن نکته اصلیشون اینه که بعد اون علت کمالی که میخواد افاضه بکنه به معلول رو فاقدش نباشه، کمال رو. خوب دقت کنید، نه همه خصوصیات وجودی. اگر اینطور باشه در واقع وقتی علتی حالا فرافیزیکی باشه باید کمالاتی داشته باشه که به نحو اعلا و اتم و اشرف که بتونه در واقع کاری رو در مادون انجام بده. در یه نگاهی هم که ملا صدرا داره، من دیگه نخواستم وارد اون بشم، بحث تشکیکه. بحث تشکیک اصلا به طور کلی یک نگاه دیگه ای رو مطرح میکنه. میگه هستی طیف‌واره، یه مرز قاطعی نیست. شما بگید که یه دیواری کشیده باشن بین موجود مجرد و موجود مادی و به قول معروف به کلی دیگر باشن، هستی یک طیفه، طیف‌واره. یک حقیقت اولا و اون حقیقت تشکیکی و طیف‌واره و مرتبه بالاتری است که در مرتبه پایین‌تر اثر میگذاره. این باز به یک معنا دیگه اون تمایز که بگیم اینا به کلی دیگر هستند و در نتیجه پس هیچ ارتباطی هم نمیتونن با هم دیگه بگیرن، اون رو به اون شکل برطرف میکنه. ولی حتی اگر اون نگاه رو هم نداشته باشیم، باز طبق اون مبنای دیگر هم باز این مسئله قابل حله که اون عامل فرافیزیکی باید تناسب داشته، یعنی اون قدرت، توان، کمال، اون بهره ای از هستی و کمالات و توانایی ها رو داشته باشه که بتونه تاثیرگذار باشه و این کفایت میکنه.
خیلی ممنون. خدا و بعد دست شما درد نکنه. من اجازه بدین یه جنبندی خیلی کوتاه میکنم و بعد خدمت آقای دکتر بنشکار باشیم. اونقدی که من از فرمایش آقای دکتر دریافت کردم، در واقع محور، شاید محوری ترین پاسخی که نسبت به مورد اول داشتن و اشاره دقیقی بود این بود که به اصطلاح، احساس من اگه اشتباه کردم بفهمید، که برخلاف اونچه که در فیزیک ادعا میشه، حتی در محدوده ساینس هم علیت صرفا مبتنی بر سنخیتی که ادعا میشه نیست. یعنی علیت هایی ما در خود فضای ساینس داریم که اگر همین اشکال رو بخوایم امتداد بدیم، اونا رو باید بذاریم کنار، که البته به همین دلیل هم بعضی کنار گذاشتن، مثل رابطه ذهن بدن و انکار، رفتن سراغ انکار اصلا مقوله ذهن. یعنی و کار سختی هم هست، یعنی این نیست که به این سادگی هم بشه کنارش گذاشت، ولی خب بالاخره بعضی سراغش رفتن که امر منتال اصلا بذارن کنار و جز امر جسمانی چیزی قائل نشن. یه دلیلش هم همینه که دشواره دیگه، همین دشواری رو داره. ولی در واقع جواب استاد این بود که خلاصه به این سادگی نیست و اگه بنا بود صرفا سنخی ما تبیین کنیم و همه موضوع رو بتونیم بفهمیم تو روابط علی، خب تو خود فیزیک هم و تو خود فضای ساینس هم این گرفتاری وجود داره و به اصطلاح نباید مفهوم علیت یا تصدیق مفهوم علیت یا رابطه دوتا ام با همدیگه رو گیر انداخت تو بستار فیزیکی فقط. نکته دومی که من حالا اینو با نکات زیادی رو مطرح فهمدم ولی حالا من به عنوان دریافت خودم به عنوان پاسخ اصلی به سوال عرض میکنم و در مورد دوم هم در واقع خود مفهوم تصادف رو به چالش کشیدن که اساسا خود اون مفهوم تصادفی که اونجا مطرح میشه در فضای ذرات بنیادی، خود این مفهوم خلاصه عرشش ثابت نیست که بخواد بعد بر اساس این ما بخوام یه مدل کاملا تصادفی اختلاف نظرهای جدی وجود داره این فضا توضیح به تعبیری کاملی هنوز واسش وجود نداره و اینکه بخوام اینو سنگ بنا بذاریم این تعابیر دقیقی نیست و مواردی رو اشاره کردن. به نظرم مثل هسته پاسخشون این بود که اون نگاه یا تفسیر یا تعبیر از تصادف که یه نوع تصادف به معنی واقعی مثلا حالا توی فلسفه میگفتیم صدفه دیگه، صدفه در نظر میگیرن، خود این اساسا از طریق فیزیک قابل دسترسی نیست. حالا دیگه بقیه ماجرا توضیحاتیه که تو این فضا باید داد. خیلی هم ممنونیم، سپاسگزاریم. البته از این نکته که دوستمون آخر پرسید و شما توضیح دادین خیلی لازم بود برای تبیین دیدگاه شما، یعنی احساس میشد که پاسخ نقضی تو فرمایش شما هست ولی اون بخش ایجابیش تو پاسخ سوال دوستمون بود که اون مکانیسم رو شما در واقع عملا با نگاه صدرایی و از به اصطلاح مدل تشکیل وجود توضیح دادین. درست میگم؟ این جنبندی اگر ایراد داره شما نکتهش رو بفرمایین و ببخشید. شرم آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. خب خوشحالیم که در خدمت از یک طرف دو استاد عزیز که تمحضشون و تمرکزشون در همین بحثای الهادی به خصوص در بحث فیزیک مدرن هست در خدمتشون هستیم و همینطور عزیزانی که تشریف آوردن و در محضرشون هستیم. من چند تا نکته به ذهنم رسیده که اونها رو عرض میکنم. استفاده کردیم از فرمایشات دوستان، تقریبا همه نکاتی که گفته شد الا یه نکته، یه مورد که حالا اون رو عرض خواهم کرد، نظر منم بود که یادداشت کرده بودم بخشی از زحمت ما کم شد و آقای دکتر شاکرین اونا رو بیان کردن. من فکر میکنم بحث رو یه مقداری باید عقبتر ببریم از فیزیک. به نظرم میرسه که اساس این بحثا و این اختلاف نظرها که حالا یه نمونش الان دیدیم دیگه، دو نگاه به این که آیا میتونه علل فراتبیعی در طبیعت یعنی در معلولهای طبیعی تأثیر بذاره یا نه، به نظر من این معلول یا به تعبیری مسبوق به بحثای زیربنایی تر هست که به طور مشخص در معرفت شناسی مطرحه. این نزاع البته از زمانهای قدیم مطرح بوده، در یونان هم این نزاع مطرح بوده، در سوفسطائیان، در شکاکان، در فلاسفه قبل از سقراط به یک نحوی، اتمیان حالا به طور مشخص، ارسطو، دیگران. ولی در قرن 17 هم این مطلبی که میخوام عرض بکنم به طور خیلی برجسته تری مطرح شد و اون نزاع بین آمپیریزم و راسیونالیزم بود که در اصل یک نزاع معرفت شناختی بود. خب میدونید تا زمان تقریبا کانت بحثای وجود شناسی غلبه داشت بر بحثای معرفت شناسی، و گرچه سوفسطائیان با اون بحثایی که مطرح کردن باعث شدن که افلاطون و ارسطو و دیگران به مباحث معرفت شناسی هم بپردازن، اما باز همچنان مباحث وجود شناسی در محور بحث بود. در عصر جدید بحثای معرفت شناسی انقدر روز به روز پررنگتر شد که در کانت اساسا فلسفه منحصر شد در معرفت شناسی، چون اساسا وجود شناسی و تأسیس نظام فلسفی دیگه ممکن نبود. ببینید، نزاع بر سر این بود که آیا واقعا، البته در ابتدا به یک صورت این نزاع مطرح شد، اما در ادامه به یک صورت افراطی تر و پررنگتر. در ابتدا بحث به این صورت مطرح بود که آیا همونطوری که ارسطو گفته ما از حس شروع میکنیم، مبدأ ورودی معلومات ما حسه، و حالا در ادامه عقل میتونه برخی صورتهای کلی رو انتزاع بکنه یا به هر حال به یک معرفتهای دست پیدا بکنه، یا اینکه نه، عقل مستقله و برای خودش معرفتهایی داره، که حالا دکارت از اینا تعبیر میکرد به این نیت آیدیاز، مفاهیم فطری. خب جبهه مقابل راسیونالیست های افرادی مثل جان لاک بودن. اونها در ابتدا منکر استقلال عقل بودن و اینکه عقل میتونه از خودش معرفتی داشته باشه، اما این به تدریج که رفت جلو، وقتی ما به هیوم رسیدیم، اساسا هیوم انکار کرد که عقل شناختی نسبت واقع بتونه داشته باشه، ولذا او گفت که کلن معرفت‌های عقلی به توتولوژی برمیگرده. حتی ریاضیات رو که قبول داشت، گفت ریاضیات این همانیه. البته کانت اینو قبول نداشت. یعنی بحث به اینجا رسید که اساساً عقل نه تنها معرفت‌های مستقل نداره، بلکه حتی بعد از حس هم نمیتونه به معرفتی نسبت واقع دست پیدا بکنه. خب وقتی کانت از خواب جزمی بیدار شد و خواست این مسئله را حل کنه، 11 سال و خود چند ماه در خونه نشست و در نهایت کتاب نقد عقل نظری را منتشر کرد، به قول خودش این مسئله را حل کرد، ولی در واقع نه تنها حل نکرد، بلکه این مسئله عدم در واقع قدرت عقل در کشف واقعیت را به رسمیت شناخت. یعنی فلسفه نقادی کانت عملاً متافیزیک و فلسفه و وجود شناسی رو تعطیل کرد و ما منحصر شدیم، فلسفه منحصر شد در مباحث معرفت شناسی. ادامه آمپیریزم پوزیتیویزم بود و ادامه پوزیتیویزم، پوزیتیویست های جدید حلقه ویان که اساسا در حالا پوزیتیویست ها که میگفتن هر چیزی که با تجربه اثبات نشه ما اصلا قبولش نداریم، در اون حلقه ویان گفتن اصلا معنا نداره، اصلا نظریه معناداری مطرح شد. حالا در نیمه دوم قرن بیستم بازگشت های صورت گرفت که من جلسه پیش که همینجا خدمت اساتید بودم و اینا، بعد از جلسه به اون آقای دکتر که مجری بودن، آقای طباطبایی، گفتم آقا شما این حرف ها حرف های پوزیتیویستیه قرن 19 همیه، الان در قرن بیستم در نیمه از پوپر به این طرف لااقل حرف های دیگری مطرح شد. خب ببین، من تو دانشگاه هم، تو دانشکده علوم پایه ما همچنان پوزیتیویستیم، یعنی پوپر و لاکاتوش و فایربند و توماس کوهن و اینا رو ما اصلا قبول نداریم. ما در دانشگاه ما همچنان همون جاییم. راست میگی تو، اینا برای درستای فلسفه علم خوبه و این نقدایی که نسبت به علم و اثبات علم و بعد استقرا و اینا رو قبول ندارن دانشگاهی ها. اینا یا اصلا اطلاع ندارن، یا اگر هم اطلاع بگوییم یا حرفا بی خوده. ما کار خودمون رو میکنیم، ما پوزیتیویستیم. ببینید نزاع اینجاست که آیا واقعا، ببینید الان یک فیزیکدان، چرا وقتی اصلا قبل از فیزیکدان یک دانشمند علوم شناختی که حالا در بحث نفس کار میکنه، تمام فعل و انفعالات انسان رو پیگیری میکنه، از عضلات اعصاب تا میرسه به مغز، همه چیز اونجا تمام میکنه، یعنی به تعبیر حضرت عالی اصلا نفس منکره، یا تو فیزیک. یعنی ببینید چرا؟ چون به هر حال تجربه دیگه از اونجا نمیتونه جلوتر بره، حس نمیتونه از اونجا جلو. یعنی اینکه روحی من دارم که بل وجدان اونو مییابم و اون دستور من میدم و من دستور میدم که حرف بزنم را برم، که این مغز اون دستور رو میگیره و پخش میکنه در قسمت های مغز و بعد در بدن، اونجا رو انکار حالا میکنه، نمیگه به من ربطی نداره. چرا؟ چون همون مبنای آمپریستی رو داره. یعنی عقل قدرت کشف واقع نداره، بنابراین اون چیزی رو ما قبول میکنیم که حس به ما میگه و حس دیگه از اینجا نمیتونه جلوتر بره. یا در فیزیک وقتی ما پیگیری میکنیم این معلولات رو، نهایتا میرسیم به اون آغاز. میگیم مثلا یکی از آخرین نظریات همین نظریه در واقع پیدا شدن ماده از طریق تونل زنی از هیچ، از طریق از یعنی بارهای الکتریکی و عرض به خدمت انرژی ها و بسته های انرژی و امواج، حالا هرچی، به یک طریقی میاد ماده رو شکل میده و جهان رو شکل میده. خب میگیم این ماده از کجا اومد؟ این بارهای الکتریکی از کجا اومد؟ این انرژی ها، این بسته ها، این کوانتوم ها از کجا اومد؟ این بسته های گسسته از کجا اومد؟ میگه هست همین یه اون اولشه دیگه، قبلش دیگه چیزی نیست. چرا چیزی نیست؟ چون تجربه دیگه جلوتر از اون نمیره، حس دیگه جلوتر از این نمیره، در حالی که عقل میگه که خب بالاخره این چیزی که داره با پدیده تونل زنی تبدیل ماده میشه، این یه چیزیه، این علت میخواد. ولی حس و تجربه قدرت این که اون علتشو پیدا بکنه نداره. یا اساسا سوال اساسی تر، اصلا این قانون و نظمی که بر اساس اون قانون و بر اساس اون نظم، اون بارهای الکتریکی، اون انرژی ها، اون به هر حال امواج، با این سیر و با این در واقع دیدگاهی که حالا مثلا در قرن 20 و 21 ما رسیدیم به اون، که حالا معلومم نیست این آخر خط باشه، فردا ممکنه بحثای پیچیده تری هم بد، این قوانین پیچیده رو کی گذاشته که میتونه انرژی تبدیل ماده بشه در این فرایند؟ مثلا دیگه ما جلوتر نمیتونم برم، بالم میسوزه دیگه. من قدرت علم تجربی اینه. خب وقتی قدرتت اینه چرا انکار میکنی؟ چون آمپریسته. چون میگه تنها قوهی که من قبول دارم حسه. خب ما از آمپریستا میپرسیم این مبنا رو شما از کجا آوردی؟ این مبنا که تنها قوهی که میتونه تحلیل بکنه واقعیت رو که حسه و تجربه، اینو از کجا آوردی؟ ما میگیم، ما به عنوان انسان میگیم یه قوه‌ای هم داریم به نام عقل که میفهمه تصادف محاله، که میفهمه چیزی که نیازمنده وابسته است علت میخواد، چه اون بارها باشه، چه انرژی باشه، چه ماده باشه، چه قوانینی باشه که بر این حاکمه. اصلا عقلم درک نمیکنه، من شهود میکنم حقایقی رو. یعنی شما چرا عقل و قلب رو اینجا، حالا ما فعلا بحث قلب رو نداریم ولی حالا اشاره کردم، اینو باید اثبات بشه قبله. یعنی ببینید یک پیشفرزا این پلانتینگا حرف خوبی میزنه در فلسفه، میگه اینا به ما میگن که شما در عقل گرایی حد اکثری باید برهانی اقامه بکنی. نه، عقل گرایی حد اکثری چیه؟ میگه وقتی میتوان گزاری رو قبول کرد که شما استدلالی رو بیارید که یقینی باشه و همه اون رو بپذیرن. چرا باید همه بپذیرن؟ من استدلالی دارم یقینی، چرا باید شما بپذیرید؟ من شما حرفاتون رو من میپذیرم، اصلا یه گزاره نشون بدید در عالم که همه اینو قبول دارن. بعد میگه خب شما این مبنا رو دارید، من چرا باید تابع شما باشم؟ این مبنای شماست، من این مبنا رو قبول ندارم. بلکه بالاترش، نه تنها عقل گرایی حد اکثری قبول ندارم، بلکه باور به خدا رو پایه میدونم.
غیر از این که اصلا عقلگرای معتدلم به یه معنا برش اصلاحیه میزنم، معرفت شناسی اصلاح شده، یعنی یه اصلاحیه میزنم عرض به خدمت شما که آقا همونطوری که من با حس میبینم خدا را با قلب شهود میکنم با تجربه دینی، اینم معرفت پایه است، اینم عرض. برگردیم به بحث خودمون. ببینید ما پس بنابراین ما اینجا یک مشکل معرفت شناسی داریم در گام اول که باید این حل بشه. به هر حال این حرفایی که آقایون میزنن مقابلش هم هست، یعنی ما فیزیکدان‌های معاصری هم داریم که همین اینشتین که فرمودن، خب وقتی آزمایشات هایزنبرگ انجام شد مکتب کوپنهاگ، ایشون چی گفت؟ گفت من باور نمی‌کنم که خدا تاس بندازه. جمله معروف اینشتین. یعنی علم امروز ما بهش نرسیده. من که نمیتونم عقلمو بذارم کنار که این علت نداره. داره ما پیدا نکردیم. یا به تعبیر آقای دکتر اصلا فیزیکی نیست. به چه دلیل باید فیزیکی باشه حتما؟ به چه دلیل؟ به دلیل اون مبنای معرفت شناختی که ما اونجا بحث داریم. یعنی طرف مقابل داره یک مبنای معرفت شناسی رو از قرار داده، در علمم اومده پوزیتیویسم و اثباتگرایی پذیرفته که هزار تا اشکال منطقی داره، تا به امروز کسی نتونسته مسئله استقرار رو حل کنه. اصلا در فلسفه علم امروز چیزی به نام قانون ما نداریم، نه که نداریم، اصلا محاله که داشته باشیم. خب شما حالا تو قرن 19 همید، من میخوام تو قرن 21 باشم. من اون مشکل مسئله منطقی استقراره که قدما هم بحث میگه حالا با تجربه میخواستن حل بکنن، امروز معلوم شده قابل حل نیست. تازه شما میایید بر این اساس بدیهیات عقلی رو هم دارید انکار میکنید، بحث تصادف رو مطرح میکنید. بنابراین یه بحث که ما یک بحث در واقع زیربنایی و معرفت شناسی داریم. ما مبنای این معرفت شناختی این نظریه رو که میگه عرض به خدمت شما که چیزی که با حس و تجربه به دست نیاد ما نشناسیم، انکار میکنیم. اینو ما قبول نداریم چون ما آمپیریست نیستیم. تازه آمپیریسم افراطی، به علاوه جان لاک هم قبول داشتیم اون آمپیریست افراطی نبود. نکته بعدی اینه که راجع به تصادف که فرمودن، بله عقل به هر حال تصادف رو قبول نداره، نمیتونه تصادف رو قبول داشته. به فرضم که آقایون تصادف رو بگن، یعنی بگن در اون آغاز یه چیزی بوده که علت نداره که اون تبدیل شده به جهان، یا قوانینی حاکمه که علت نداره. به فرض که بگن، حالا شما میفرمایید داریم پروژه ای انجام میدیم که ببینیم مثل زیست شناسی، شاید اصلا اینم نگفتن، عرض به خدمت شما، خب میشه توجیهاتی کرد. مثلا بگیم این ذرات که دارن حرکت میکنن ما اندازهشو میدونیم، سرعتشو میدونیم، در لحظه بعد باید اینجا باشن اما نیست. اینو میگن تصادف دیگه. باید اونجا باشه نیست. پس من جلسه پیش نمیدونم اینجا بود فکر کنم گفتم دو تا نتیجه از این گرفتم. یه عده گفتم پس علیت رد شد، که منظورشون البته علیت لاپلاسی بود، پس خدا اثبات نشد. یه عده از فیزیکدان‌ها گفتن تازه بعد از این خدا اثبات میشه. چرا؟ چون خدایی که ادیان مطرح کرده خدای مختاره، و تازه معلوم شد که اینجا همه چی دترمینیستی نیست، خدا میتونه دخالت، اصلا خدا اثبات شد. اصلا بعد از آزمایشاتی که در واقع در مکتب کوپنهاگ انجام شد تازه خدا اثبات شد. دو تا نتیجه زده هم. عرض به خدمت شما که برای اینکه بحثی مقداری چالشی بشه، چون اینایی که گفتیم همه اشتراک نظر داشتیم، ببینید به هر حال برای اینکه بحث الهیاتی خورده بشه و مبانی الهیاتی هم ببینیم چجوری میتونه اینجا تأثیر داشته باشه، البته این مقدارش که من عرض کردم آقای دکترم فرمودن تقریبا بین همه دیدگاه های الهیاتی مشترکه، یعنی ما هیچ کدوم از دیدگاه های الهیاتی آمپیریست نیستن، ممکنه فیدئیست باشن اما آمپیریست نیستن. عرض به خدمت شما هم نوعا راسیونالیستن، حالا یه استثناءاتی هست مثل بارکلی، اما همون بارکلی هم آمپیریست افراطی هیومی نبود، یعنی اونم میگفت که ماده وجود نداره، میگه من آمپیریستم، رئیس آمپیریستم، کشیشم هستم، اما لازمه آمپیریست انکار ماده است و فقط این که روح و خدا وجود داره. چرا؟ چون اس پرسیپی او پرسیپره و عرض به خدمت شما، من چیزی به نام جسم درک نمی کنم با حس، چون همه اینا که درک می کنم صورت هاست، صورت هم قائمه به نفسه، و البته این باید خدایی هم باشه که این صورت ها رو به ذهن من بندازه، چون از کجا اومد؟ یعنی اصل علیت رو فرض کرده بود، یعنی بر اساس اصل علیت داشت صحبت می کرد. ببینید حالا این بحث ها، اگر ما بپذیریم که چون ما دو تا مبنا اینجا داریم، یکی مبنای در تفسیر فعل خدا، مبنای صدوری که لازمش سنخیته، یکی هم مبنای تفسیر فعل به خلقت، یا حالا گاهی گفته میشه creation، یا creation ex nihilo، یا creatio ex nihilo که در لاتینی میگفتن، یا نظریه ایمنیشن که دو تا نظریه مطرح، حالا manifestation به عرفان مربوطه، فعلا نمیخوایم اونو بحث کنیم. اگر ما قائل به نظریه صدور باشیم، ممکنه این اشکالی که جناب استاد فرمودن که به هر حال بین علت و معلول سنخیت هست و از کوزه همان تراوت که دروست و فاقد شی هم موتی شی نمیشه، بنابراین حالا دیگه این آقای دارم من اشکال میکنم، آقای دکتر شاکرین باید جواب بده، بنابراین چگونه میشود از یک امر مجرد و فرا طبیعی یه امر مادی و طبیعی صادر شود؟ این قابل طرحه، نمیگم که حالا آقای دکتر جواب میدن، اما اگر مبنا رو ببریم رو بحث فاعلیت به معنای خالقیت، که فاعلیت ارادی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اصلا بحث صدور نیست. وقتی صدور نشود سنخیت هم نیست، سنخیت بر اساس صدوره. وقتی سنخیت نشود هیچ منع عقلی وجود ندارد، برای این که نه تنها منع عقلی وجود ندارد، بلکه اصلا باید همینجوری باشه که خدایی که مجرده، اون خدای مجرد وقتی اراده میکنه چیز را ایجاد میکنه، اون موجود شده یعنی حادث مخلوق و مادیه، اصلا اون علت باید مجرد و غیر مادی باشه، چنان که معلوله هم باید همینجوری باشه، یعنی ذات اینا متباینند. چرا؟ چون ذات یکی خالقه، به تعبیر فلاسفه واجب الوجوده، ذات یکی ممکن الوجود و مخلوق و حادثه، بنابراین تباین بین این دوتا باید باشه، سنخیت نباید باشه، چون در صدور سنخیت پیش میاد. بنابراین حداقل اگر ادعا نکنیم که باید این عامل نهایی مجرد باشه، حداقل ما میتونیم این رو بپذیریم که هیچ منع عقلی وجود ندارد که یک عامل فراطبیعی یک معلول طبیعی داشته باشه، چون سنخیت اینجا نیست. ببینید اشکالی که در نفس و بدن مطرح شد، اصلش هم این از دکارت شروع شد، این بود که دکارت یه دوالیزم افلاطی رو مطرح کرد، گفت ماهیت نفس فکره، فکر را هم اون چیزی که ما میگیم نبود، خیلی در واقع اون جنبه های تجردیش بیشتر بود، لذا مجبور شد یه روح هم اثبات بکنه که واسطه بین نفس و بدنه. فکر، نفس فکره، یعنی فقط معرفته، به اصطلاح امروز آقای دکتر چی میگم، مایند، تمایز مایند با بله برین، در یونانی میگفتیم پسوخ نفس، اون وقت این دو تا واژه بود، یکی پسوخه بود، یکی هم یه واژه یونانی دیگه بود الان یادم رفت، یعنی ذهن و روح، نه لوگوس که عقله، دو تا واژه داریم برای عقل، یکی لوگوس یکی نوسه، عقل لوگوس عقل حلولی، نوس عقل متعالی. عرض به خدمت شما که مجبور شد دو تا نفس قائل باشه، چون اون نفس انقدر مجرد بود، ذهن در واقع چیز بود که نمیتونست با بدن ارتباط برقرار بکنه، اومد یک واسطه‌ای درست کرد به نام روح. عرض به خدمت سول، روح. عرض به خدمت این، خب این مسئله از اینجا شروع شد دیگه، یعنی دو تا مشکل پیش اومد در بعد از دکارت، وقتی نفس خیلی مجرد، یکی این که فعل مشکل پیدا کرد، چون اون مجرد تام چجوری با این مادی میخواد ارتباط برقرار بود. ببینید چون اینا دو تا امرین که با هم میخوان در هم با هم دارن کار میکنن و یه مشکل معرفت بود که اون یه حاشیه امنیتی درست کرد برای معرفت به نام مفاهیم فطری. بعضی اینجوری تحلیل میکنن، یعنی اون مفاهیم فطری اصلا برای این دکارت درست کرد که بتونه بر اساس اون فلسفهشو مستقل لحظه، چون ارتباط حیث نفس و بدن دوچار مشکل شده بود. اونجا این مسئله مطرح شد که به هر حال این دوالیز مشکلات معرفتی و عملی در واقع ایجاد کرد. خب بعضی معتقدن که نه، نفس در واقع اون تجرد تام به اون معنا رو نداره، مثل خود ملا صدر. خود ملا صدر، ملا صدر ادعای ابن سینا، ادعای بلند پروازانه ابن سینا رو گذاشت کنار، گفت نفس ماد از اولش که همین نطفه است، از این نطفه نفس متولد میشه، تجرد مثالی پیدا میکنه، تجرد اون عقلی مال اولیاء الله، اونم بعد از مرگ. بنابراین تجرد مثالی هم که جنبه های از مادیت رو داره، جنبه های متوجه اشکال بود، چون به هر حال نفس و بدن با هم ارتباط دارن. بحث خالق خلقت لامشه نیست که اونجا ما بگیم که عرض به خدمت شما که اراده میکنه ایجاد میکنه از عدم. نفس و بدن دارن با هم تعامل میکنن، باید یه نوع سنخیت با هم داشته باشن این تعامل و این ارتباط. بنابراین به نظر من هم درسته، بالاخره نفس یک جنبه های تجردی داره، چون علم داره، آگاهی داره، شعور داره، اراده داره، قدرت داره، یه جنبه های مادی هم داره، بالاخره با بدن داره کار میکنه، بالاخره با مغز داره کار میکنه. کارش هم مثل بحث خدا نیست، در بحث خدا، خدا اراده میکنه، خلق میکنه از عدم، نفس که این کارو نمیکنه. به نظر من بحث نفس و بدن یه مقداری مسئلهش متفاوته با بحث خدا و جهان، چون اونجا بحث فاعلیت به یک نحو دیگه است، گرچه فاعلیت انسان هم ارادی و اختیاریه، ولی خلقت از عدم نیست. بنابراین من فکر میکنم اگه یه مقداری هم بخوایم چالش درست کنیم بین خودمون، همش حرفای هم دیگه رو تایید نکنیم، با دو مبنا میشه به این قضیه نگاه کرد. حداقل من اینجوری فکر میکنم که مبنای خالقیت راحت تر میتونه جواب بده به این مسئله اول که عامل فرا طبیعی نمیتونه در عامل طبیعی تأثیر بذاره. البته کبرای کلی ما قبول داریم، مشترکی، یعنی عامل فرا طبیعی تأثیرش در عامل طبیعی عقلا ممتنع نیست، این کبرای کلی همه قبول داریم. اما وقتی این تحلیل میشه، این دخالت به خلقت، به نظر من این راحت تر طبیعی میشه تا صدور، چون در صدور سنخیت پیش میاد، همه اشکالی که آقای دکتر فاملیشون یادم نیست، بله دکتر عزیز، بله دکتر مطرح کردن، به هر حال اینو باید حلش کنیم. به اینجا یه مقداری دوچار چالش میشیم، نمیخوام بگم که حل نمیشه، ولی میخوام بگم به نظرم اونجوری راحت تر میشه مسئله رو تبیین کرد. السلام علیکم و رحمت.
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خدا و من چون نگران وقتم، البته یه چالش هم آقای بنشکار ایجاد کردن، من جنبندی خودم رو اول از فرمایش ایشون بگم. خب به نظر میرسه که حالا من باز اگه اشتباه کردم شما ببین که نه اشتباه فهمیدین، من میخوام در حدی که جمعیت کوچیک باشه. یک مسئله ای که فکر میکنم به عنوان بنیادی جواب هر دو تا سوال طرح کردن این بود که اساسا مسئله توی این صورت مسئله نیست، باید بره یه جای بنیادی تره و بحث پیشفرزاست. وقتی کسی پیشفرزش طبیعت گرایانه است و بستار طبیعی، طبیعیه که به مدلسازی تصادفی تن بده، یعنی وایس یه جایی در واقع یه نوع راه فرار تعبیه کنه به نام تصادف ذاتی مثلا، که دیگه مجبور نشه از اونجا از تو بستارش بره بیرون. یا وقتی نگاهش صرفا تجربه گراییه، خب اینجا آخر خطه، خب چیکار باید بکنه، باید همینو بگه. و ایشون فرمایششون این بود که تو هر دو تا سوال، چون تو سوال اولام این هست دیگه، مبنای تشخیص علیت‌های طبیعی دیگه یا مکانیزم‌های طبیعی، باید این مبنا اصلا، یعنی مبناً اشکالی داشتن که خب یه دیدگاه متفاوتی بود تو پاسخ هر دو تا سوال. و نکته بعدی هم که طرح کردن این بود که حداقل تو مدل توی این پاسخ این که چجوری امر فراطبیعی میتونه به امر طبیعی نسبت به امر طبیعی علیت داشته باشه، مسئله خلقتی که ادیان مطرح کردن که به اصطلاح با و توضیحی که دادن این بود که این خلقت با اون چیزی که به اصطلاح توی مدل افلاطونی توضیح داده شده یا تو مکاتب صدرایی است که یه نوع صدوره تفاوت داره، این تفاوته اتفاقا کمک میکنه به حل مسئله، چون نوعی از سنخیت یا تشکیک رو وسط نمیاره که بعد دوباره همون اشکال، یعنی ظاهرا آقای دکتر بنشکا دیدگاهشون اینه که اتفاقا طرح مسئله تشکیک و اون به اصطلاح اصالت وجود توی مسئله علیت به خصوص فیزیکی بحران رو شدیدتر میکنه، کمک به حل نمیکنه، بلکه شاید بحران جدیتر بکنه، دوباره صورت سوال قویتر برگرده. تأکیدشون ظاهرا اینه که برگردیم به همون مدل خلقت و فعالیت الهی که تو ادیان در واقع ایدهش مطرح شده. خب سابقهش هم هست، این اختلاف توی مسیحیت هم بین مسیحیت و در واقع مکتب افلاطونی خیلی جدی بوده این تفاوت و با الفاظ مختلفی بحث می‌شده. من اخیراً نگاه کردم یه جایی به بعد هر دو طرف گفتن کریشن، ولی قبلش کاملا تفاوت حتی اصطلاح بوده
در حوزه اسکندریه، چون اینا نوافلاطونی بودن، اصلا اول نوافلاطونی بودن بعد اومدن مسیح شدن، مثل اوریگن که شاگرد آمونیاس بود، هم شاگردی فلوتین بود. اینا یه گروهی، سه گروه شدن نوافلاطونیان. یه گروه مثل فلوتین سکوت کرد در قبال مسیحیت، یه گروه مثل شاگردش فورفوریوس 18 تا کتاب نوشت بر علیه مسیح، یه گروه هم مثل اوریگن اینا اومدن مسیحی شدن. اینا در واقع نظریه نو افلاطون، ولی بعد از اینا دیگه تمام فلاسفه مسیحی نظریه کریشن رو قبول کرد.
من حالا یه شوخی واسه عوض شدن فضا بگم، ما یه سری دوستانی آوردیم انجمن حکمت واسه سرمایه گذاری، اینا خب کاسب بودن، بعد از اینکه اومد مجموعه رو بازدید کرد گفت من الان بعد از سالهایی که تو رو میشناسم تازه فهمیدم که ما تو دوتا کره مختلف زندگی میکنیم، نه من میفهمم تو چی میگی نه تو میفهمی من چی میگم. اصلا من به نظرم مثلا این تصدیق کنم فرمایش آقای دکتر بنشکارو، واقعا تو فضای دانشگاه دانشکده و دانشگاه علمی و فضای فلسفی قم قشنگ دوتا کره مختلفه. فکر نمیکنم سر سوزن این بحثو تو اون فضا اصلا برقراری ارتباط بشه و اینجا مقیقا برعکسه، یعنی ما ارتباط که مثلا شما چی داریم میگین، یعنی این فاصله بله کاملا مثلا مبانی اصطلاحات ادبیات به کل متفاوته. یه
شما الان کدوم وری
هستی؟ اول من آخرش بزنیم توی حالا اگر کسی مایل بود من در مورد تصادف تو فیزیک دو سه تا ارائه دارم که توی سایت خود ما رو باعث خودمانم قابل سرچه. اون مفهوم که گفتین رو مفصلا بحث کردیم با یکی از رفقایی که دانشگاه شریف بود و تصدیق میکنم اونی که شما میگین، یعنی در خود فیزیک هم مرافع زیادی وجود داره تو این داستان و مفهوم تصادف. اصلا من فکر میکنم مفهوم تصادف تو علم دقیقاً دو تا کره مختلفه، میاریم بیرون فهمیده نمیشه. اون چیزی که توی علم ما به عنوان مدل سازی تصادفی یا نگاه تصادفی به خصوص وقتی میاریم تو ریاضیاتش اساسا یه چیز دیگه است به کل، و باید مبانی نظریه احتمال کسی بدون ریاضیات آماری خونده باشه تا اصلا درک کنه اونا چی میگن. اون چیزی که میگن معمولا به این چیزایش ربطی نداره، یعنی کاملا دایره اصطلاحات خودشو داره. من اگه اجازه بدین چند تا نکته‌ای که به اصطلاح خودم به ذهنم میرسه رو که بیشتر تو اون حوزه فیزیک سعی میکنم که تو حوزه هایی که اساتید بحث کردن فضولی نکنم. یه بخشیش البته مشترک خواهد بود ولی عمدش سعی میکنم چیزی که توی فیزیک مطرحه رو عرض کنم. نکته اولی که البته اگه اجازه بفهمین نکته اولی که من میخوام عرض کنم این تفاوتی که هم به نظرم آقای دکتر بنشکا اشاره کردن هم آقای دکتر شاکین اشاره کردن خیلی جدیه، یعنی ما تو دانشمندان کاملا این مسئله رو میبینیم. آقای دکتر اسم لاپلاس هم آوردن، کاملا در یه عصر نیوتن داریم لاپلاس داریم، نیوتن فیزیک میگه خداپرست‌تر میشه و احساس میکنه که خب اینا مکانیسم همون خداییه که خلقش کرده دیگه، من اونا رو دارم میفهمم. لاپلاس میگه که یعنی اون پیشفرض بستار طبیعی و کفایت تبیینی طبیعت رو که اضافه میکنه ماجرا به مقدار لازم میریزه توش، میگه خب همه اینا نشون میده که خدایی نیست، اصلا چه نیازی است که من از تبیینای غیر طبیعی استفاده کنم. دو تا موجودن در یه اسب، شبیه این داستان در مورد داروین و آساگری هم وجود داره. یعنی اون نامه‌ای که گری به داروین مینویسه همینه که آقای داروین رفیق، خلاصه چارلز عزیز، اینی که گفتی همش درست، ولی چرا حالا میگی خدا رو انکار میکنی یا مثلا هر طبیعی دیگه میذاری کنار؟ همه اینی که گفتی یه طبیعی طبیعیه که خدا جاری و ساری کرده. جواب داروین هم به اونه که من اگه حرف تو رو قبول، یعنی میگه بابا بیا با هم صلح کنیم، خیلی حالا اونورشو دیگه نگو خدایی نیست، بگو طبیعی طبیعیش اینه. میگه نه اگه من حرف تو رو قبول کنم، یکی از جای جالبی که داروین کاملا مواضعش رو روشن میکنه، میگه اگه حرف تو رو قبول کنم عملا کفایت طبیعی نظریه‌مو از دست دادم، با زیر بار نمیره، یعنی زیر بار اون تصویری که قابل جمع باشه نمیره. من از هم کاملا تو فضای علم این مسئله پیشفرضا خیلی خیلی جدیه و ما رو به یه مرزایی میرسونه. این بستار فیزیکی اشاره کردن واقعا مسئله جدیه و به همین جهت از دید شخص من گاهی اینو میگم سوء تفاهم هم میشه، میگم الحاد یه نوع انتخابه، از جنس عقیده نیست. یعنی یه کسی انتخاب کرده با این پیشفرضا بره جلو و در میاد دیگه، تصمیم گرفته با این پیشفرضا کار کنه، از جنس تصمیمه و از جنس حالا لزومن یه معرفت یا باور نیست، چون عملا اون نتایج توی پیشفرضا موازش معلوم شده، فقط با یه سری روش‌های فیزیکی یا با یه ادبیات فیزیکی یا زیست شناسی گاهی آمیخته میشه. نکته‌ای که من می‌خوام بگم، اولا خود این مرزبند تو سوال اولی که طرح کردم بحث علیت متافیزیک برای فیزیک، مرزبندی فیزیک و متافیزیکه که آقای دکترم مواردی رو اشاره کردن. حالا مواردی که اشاره کردم بحث منتال کازیشن بود و این مثلا علیت‌های امر مثلا ذهنی برای مثلا فرض کن امر جسمانی، ولی خب حالا اونجا یه خود سخت‌تره واسه آدم فهمش تو خود فیزیک. تو خود فیزیک حداقل فیزیک کوانتومی همه بازی رو به هم زده، یعنی ما دیگه اون مرز روشنی که بین فیزیک و متافیزیک داشتیم و قبلا ادعا می‌شد و اصلا از دست دادیم. هر چی رفتیم جلوتر انبوهی از ترمای تئوریک داریم که نمیتونیم اصلا با، یعنی با اکتفا به تجربه گرایی قطعا نمیتونستیم اینا رو به دانش فیزیکی اضافه کنیم. مثلا فرض کنید همین که ما یه ذره بنیادی رو بر اساس موج احتمال حضور توضیح میدیم، قطعا کسی هیچ کدوم از فیزیک کوانتومی رو توضیح ندن. یعنی حتی ادعای جمله مشهور فاینمن که قطعا هیچ کس سوال نظری کوانتومی نفهمیده جدیه این حرف، یعنی موج احتمال حضور اصلا یعنی چی، اینو کسی دوالش توضیح نمیده. موج ما میفهمیدیم یعنی چی، موج احتمال حضور، موج احتمال حضور که من نمیخوام وارد توضیحش بشم که الان توضیح ذره بنیادیه. یا به شوخی که حالا من قبل دست داشتم عرض میکردم مسئله سوپرپوزیشن که الان توی تعبیر کوپنهاگی هست، یا نه اصلا تعبیرهای نزدیکتر ریسمان چیه، اصلا ماهیتش چیه، اصلا چرا این ترم این عبارت تئوریک پیشنهاد شده، یا مسئله جهانهای موازی کاملا خارج از بستر طبیعیه که ما الان سراغ داریم و به جد داریم در موردش حرف میزنیم، محاسبات انجام و نمیدونیم حتی قوانین فیزیکی ما اونجا برقرار هست یا نه، بلکه احتمال زیاد میدونیم برقرار نباشه، یعنی احتمال بیشتر اینه، یعنی ما نمیدونیم در مورد چی داریم حرف میزنیم ولی حرف میزنیم، حتی نمیدونیم با چه قوانینی باید در مورد اون چیزی که میخوام حرف بزنیم حرف بزنیم ولی بازم حرف میزنیم. یعنی مرزای به نظر میسه حداقل تو کوانتوم فیلد تئوری، تو نظریه میدان کوانتومی خیلی از این مسائل و تصریح میشه تو فیزیک دانای کوانتومی تو تدریس تو آموزش. حالا بعضی دوستان که کلاس کوانتوم بودن من اینو اولش میگفتم خدا شاید اگه فکر کنین من خودم فهمیدم چی میگم اشتباه میکنین، من اگه بخوام اول وایسم بفهمم بعد بگم اصلا نمیتونم تدریس کنم، هیچ مدرس کوانتومی قطعا نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اگه در این نقطه متوجه، اولین چیزی که به یه کسی که تو وارد هیته کوانتوم میشه میگن اگه آدم کلاسیکی هستی میخوای سر از همه چی در بیاری اصلا نیا، چون اینجا ما همون اول خلاصه دنده فهمو کندیم بشیم کنار بعد اومدیم تو، اینو بشیم بیرون در، وگرنه اگه بخوایم مثل کلاسیکا کاملا سر در بیاریم، مسئله رو روشن کنیم، مسئله تبیین کنیم، تبیین اصلا چیزیه که مال فضای کلاسیک بود روشنایی و وضوح مال حوزه کلاسیک بود، اینجا حوزه ابهامه. هستن به قول فاینمن محاسبه کن برو جلو. البته تعبیرش خیلی تندتره، شأن جلسه نیست بگم، تعبیرش خیلی تندتر از اینه. فقط محاسبه کن، چشم و گوش و همه رو ببند، فقط محاسبه کن. چیزی که داره کار میکنه کار میکنه فعلا. حتی من بدتر از اون میخوام عرض کنم که ما الان مفهوم ماده نمیدونیم یعنی چی. شاید شاید بتون بگیم مثلا ذره مادی، همه مثل به راحت بعد از حداقل تئوری های کوانتوم فیلد تئوری ما نمیدونیم در مورد ماده که صحبت میکنیم دقیقاً در مورد چی صحبت میکنیم. شاید یه موقع فکر میکردم پیشنهاد الکترون خیلی پیشنهاد بی‌نظیر، الکترون چیزی که ما میشه، ما الکترون نمیدونیم چیه. الکترون به شدت چیز پیچیده ایه و حتی این احتمال هنوز کسی جرئت نمیکنه که این واژه نظری نیست، واژه مشاهداتیه یا تجربه پذیر. الکترون یه عبارت تئوریکه، یعنی ساده ترین یه کلمه انرژی. مثلا انرژی چیه؟ حالا میگیم مثلا انرژی تبدیل به ماده میشه. خود ماهیت انرژی جزء ترمای تئوریکه. این همه این مثالا رو دارم، یا مسئله ریسمان که خیلی جدی تر از این حرفاست، خیلی خیلی جدی تر از این حرفاست. عملا اگه کسی اینجا بخواد وایس، در واقع اگه کسی تو نظریه کوانتومی بیاد، احساس میکنه تمام مرزبندیاش داره از دست میره. مرزبندی ماده با غیر ماده، ماده با انرژی، فیزیک با امر فیزیکی با امر متافیزیکی. و اون به اصطلاح نکته درست میشه که منی که خواسته چرا بقیه حرف امر متافیزیکی بیارن مجرمن، ولی منی که همه جور متافیزیک رو در قالب نظریه فیزیکی دارم میارم وسط، تحت هیچ تعقیب قانونی قرار نمیگیرم. واقعا انبوهی مسائل، یعنی میشه حداقل با همون معیار خیلی از مطالبی که توی فیزیک کوانتومی هست و یا داره تو فیزیک بحث میشه رو دیگه لیبل فراطبیعت زد. یعنی این چیزایی که حداقل حتی با اون پیشفرض تجربه گرایی هم نمیشد تا اینجا اومد جلو، ولی داریم میریم جلو و این ویژگی علمه. و این میخوام ازش استفاده کنم واسه اون بخش دومی، مسئله ذات، واقعیت، تصادف، اینا چیزاییه که تو فیزیک پیدا میشه. یعنی به جد همون هیومی که در واقع تمام میشه گفتش که چارچوب علیت رو یه بار کامل در هم کوبید، بعد با امر روانشناسی مثلا خواست احیاش کنه، اگر در قید حیات بود 100 برابر اون رو در مورد مفهوم تصادف، اون موقع شاید مطرح نبوده به این جدیه، مطرح کرد. معضلات تحلیل تصادفی به جد بیشتر از تحلیل علیه، معضلات مفهومیش. اولین نکتهش اینه که اساسا قابل تجربه نیست، یعنی مشاهده پذیر نیست. یه امریه که به صورت پسینی تو ریاضیات آماری یا ریاضیات احتمال میشه یه سری عدد بهش نسبت دادن و داشت صحبت کرد، ولی اینکه واقعا تصادف چیه، اون چیه که ما بهش میگیم تصادف، حقیقت تصادفی انگار دقیقاً یه کلمه یه عبارت متناقضه. حقیقت تصادفی یه همچین چیزی در دسترس فیزیکدان نیست. کاری که انجام میشه تو فیزیک یه مدل سازی تصادفی، اونم به صورت پسینی بعد از وقوعه. یعنی ما باید یه سری تجربه داشته باشیم یا توقع وقوع داشته باشیم، حداقل بر اساس یکی از دوتا مدل احتمالات بتونیم عدد احتمالی نسبت بدیم، نظریه شکل بگیره. اصلا خیلی یعنی در واقع اون نکته که فهمیدن در مورد مثلا پیدایش از هیچ، اگه شما برین قبل از اون و هیچ تجربه ای نداشته باشین، اصلا نظریه احتمالی وجود نداره که بخواید حرف بزنین تحلیل کنین. و این تناقض بزرگه، یعنی حتی اون مدل سازی ها قشنگ حاوی یک تناقض اساسیه. اونا بعد از تجربه است، خود نظریه احتمال. در حالی که اونجایی که میریم وای میسیم، میخوایم در مورد این که مثلا میمونه که مثلا یه جای وایسیم هیچی نیست، بگین چی با چه احتمالی قرار اتفاق بیفته، کی میتونه جواب بده؟ اصلا یعنی نمیدونیم در مورد چی میخوایم مثلا صحبت کنیم، جز اینکه تجربه شده باشه یه بار مسیر اومده باشیم جلو. لذا خود تصادف، چرا ذات رو توی فیزیک گذاشتن کنار؟ چون میگفتن امر متافیزیکیه، بعد الان میگیم تصادف ذاتی. اصلا یعنی چی؟ اصلا ما مثلا میگم اگه کسی فیزیکی نگاه کنه به ذره، خب خود ذره قابل درک نیست واقعا تو فضای کوانتوم. قابل درک یعنی بتونی گزارش توصیفی ازش ارائه بدین. بعد اون چیه که ذاتش چی باشه؟ یعنی یه ذاتی مثلا ما یه شوخی میکنیم میگیم برای اینکه یه امر متافیزیکی که به نام خدا، یه امر فراطبیعی به نام خدا که همه چی رو توجیه کنه، برای اینکه اینو بتونیم بذاریم کنار، به تعداد ذرات عالم متافیزیک غیر قابل توضیح قائل میشیم به نام ذات. همشون هم دارن، اصلا نمیدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم که بعد بگیم مثلا رفتار ذاتن تصادفی یا رفتار واقعا تصادفی. من بیشتر جهت فیزیکیشو دارم توضیح میدم، چون این جنبه ها معمولا کمتر مثلا تو بحثا طرح میشه. رفتار تصادفی با ذات تصادفی خیلی فاصله داره. رفتار تصادفی یعنی که من بر اساس نظریه احتمال فعلا میتونم اینو یه مدل سازی ریاضی کنم. اونم تازه من حالا بعدش میخوام اینو عرض کنم که اینم بخت بلندمونه. یعنی این تلقی که نظریه کوانتومی نظام نداره، کاملا تصادفیه، این تقریبا نمیدونم از کجا اومده، با چه ادبیاتی اومده. یعنی کاملا اینجوریه که وقتی شما من حالا همون توضیحی دادم، وقتی مدل سازی تصادفی میکنین، یعنی ریاضیات احتمال رو به کار میگیرین، کاملا این احتمال وجود داره که حالا تو هر سیستمی، حالا دوستانی که فیزیک خوندن میدونن، تو هر سیستمی شما وقتی میان ریاضیات احتمال رو به کار میگیرین، این احتمال وجود داره. یه ضریبی داریم انتشار خطا، خطایی که لاندا، این اگه از یه حدی بیشتر بشه انتشار خطا تو سیستم زیاد میشه، اصلا سیستم ناپایدار، اصلا دیگه شما سیستم ندارین، اصلا نظامی ندارین. به طرز عجیبی نظریه کوانتومی کاملا نظامه، فقط مدل سازیش دیگه بر اساس قوانین ساده کلاسیکی نیست، بر اساس قواعد احتمالاتی پیچیده است. همین تفاوت اینه، نه اینکه نظام نداره. نظام نداشت که اصلا فیزیک نداشت، اصلا دانش نبود، نمیشد ازش هیچ چی در بیاریم، هیچ امکانی وجود نداشت. اصلا این تلقی کاملا غلطه، یعنی این تلقی که اون واجد هیچ نظامی نیست. بله، نظامی که مثل مدل کلاسیکی نیست، بسیار پیچیده تره، با ریاضیات احتمال هم بیان میشه. ولی محتمل این بود که مثلا ریاضیات احتمالی به کار ببرن و از توش هیچ نظام و قاعده‌ای در نیاد، اگر انتشار خطا توش زیاد میشد. ولی اتفاقا به طرز معجزه‌واری، واقعا این تعبیری که میگم معجزه‌وار، به طرز معجزه‌واری وقتی میای به اصطلاح ریاضیات آماری رو به کار میگیری، ریاضیات احتمال رو به کار، و کسی نمیدونه چرا اینجوری میشه، وقتی ریاضیات احتمال رو به کار میگیری تن به توضیحات گوسی میده، تن به توضیح میده توضیحات، و خوب میشه. یعنی این که من عرض کردم ابتدای بحثم که ریاضیات آماری کمک میکنه این اتفاق میفته، این اتفاق خیلی رویداد بزرگیه. یعنی انگار مثلا خیلی بخت با ما یاره، مثلا انگار که یعنی یه احتمال خیلی عجیبیه که توی این کلان هیچ اتفاق خطایی نیفته، انتشار خطا متوقف میشه و ما در سطح ماکرو به قانون میرسیم. لذا حتما اونجا نظام داریم و یه بحران بزرگ هم داریم. این که چرا از دل اون رفتار تصادفی قوانین در میاد هنوز واقعا جای سواله. به همین جهت هم بعضی از فیزیکدانای به اصطلاح موحد یا بعضی افرادی که فیزیک کوانتومی رو اومدن تعبیر رو تفسیر کردن، جای همه تعبیرها کلمه مشیت رو جایگزین کردن یا هدایت. یه نوع مشیتی در کاره که همون چیزایی که ما رفتارشون رو داریم تصادفی میبینیم، ولی در این حال در یه ساختاری میرن به سمت یه قانونمندی، یه پترنی، یه الگوهایی شکل میگیره در طبیعت و این کاملا باید مشیت توش باشه. حالا تعبیر مشیت خیلی دینیه، ولی واقعا این تعبیر رو به کار بردن. یه نوع هدایت جامع بی‌نقصی باید توش باشه. حتی سوالات پایه‌تری وجود داره. چرا مثلا فرض کنید تو شکل‌گیری ذرات بنیادی مثلا همه الکترون‌ها دقیق، همه الکترون‌های عالم دقیقاً وزنشون و بارشون یکیه، چرا هیچ کدوم حتی سر موی با هم تفاوت نداره؟ که اگه تفاوت داشتن این جهان شکل نمی‌گرفت. اینا رو در واقع یه نوع انگار شواهد، یه نوع مشیت، یا که شاید مثلا تلقی متفاوتی از فعل الهی را اصلا این حال صحبتی که من دارم میکنم ایجاد بکنه. من حس خودمو دارم مطرح میکنم، چون زمانمونم گذشته. من فقط یک نکته کوچیک دیگه میخوام عرض کنم و اون سوالی که در نهایت هم حل نمیشه، حالا چه ما علیت و مکانیسمشو بتونیم توضیح بدیم چه توضیح ندیم، واقعا اون سوال بنیادی که فکر می‌کنم هم در فلسفه، هم در کلام، هم در ادیان سوال داشتن، که همه اینا رو بریزیم توی یه بسته‌ای به نام هول یونیورس، همه عالم، همه این چرا هست در عوض اینکه نباشه. این اون سوال اساسیه که خلاصه با این چیزا نمیشه ازش تفره رفت. ببخشید من طولانی کردم، عذرخواهی می‌کنم. من فکر کنم که اجازه بدیم ما ختم جلسه رو اعلام کنیم، اگر اساتید وقت داشتن، فرصت داشتن و ما، من که خودم اینجا هستم، اگر خارج از جلسه در واقع سوالات پیگیری کنیم که به موقع تموم کرده باشیم. عرض خدا و تو خسته نباشید خدمت دوستاد محترم و بازم عذرخواهی که در محضرشون زبان درازی کردم، استفاده کردیم، خیلی خیلی ممنون که وقت گذاشتین، از دوستانی هم که توجه کردن، حوصله کردن تشکر میکنم، از دوستانی هم که مجازی در خدمتشون باشیم بودیم عذرخواهی میکنم که نتونستم به سوالشون بپردازم. خسته نباشین، خدا نگهدار.